أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مورد نهم از موارد از مصادیق ملک غیر تلق به حسب ترتیب مکاسب جایی بود که شخص حج را برای ذب و نر تعیین بکنه، که تعیین حج برای ذب یا نر به اینه که اشعار یا تقلید بکنه. در بعضی از موارد در زمان احرام حج یا احرام عمره، احرام محرم شدن به تلبیه فقط نیست، بلکه به سوق حج هست، به اینکه قربانی را همراه خودش بیاره به مکه. اینکه قربانی تعیین بشود برای این حیوان، برای قربانی تعیین بشه یا غیر از بله حیوان برای قربانی تعیین بشه، گفتن یا به اشعار هست یا به تقلید هست. اشعار اینی که در مثلا در شتر اینا، در کوهان شتر یه شکافی ایجاد بشه که به عنوان علامت معلوم بشه که این شتر شتر قربانی هست، با شترهای دیگه اشتباه نشه، از این تعبیر به اشعار میکنن. تقلیدم اینه که بله کف یا چیزی دیگه ای که مثل قلاده اینا داره به گردن حیوان بیاندازن به علامت این که این حیوان برای قربانی میشود، ذبح میشه، در گوسفند و گاو ذبح میشه یا در شتر بله نهر میشه. خب مرحوم توستری در مقابض فرمودن سبب سامن، سامن از اسباب بله از اسباب ملک غیر تر تعیین الهدی للذبح هست، به اشعار یا به تقلید حیوان، به اشعار حیوان او تقلیده. در توضیح هم فرمودن به خاطر اینکه در مواردی که حج برای قربانی تعیین می شود به اشعار و به تقلید، به نفس این اشعار و تعیین از ملک صاحبش خارج نمیشه. ملک او هست، ولی ملکی که قبلا تلق بود با این کار از حالت تلقیت خارج میشه، دیگه نمیتواند این حیوان را، این تعیینش را ابطال بکنه و این حیوان را نقل بده به دیگری، بلکه متعین هست که این حیوان قربانی بشه. تعین در قربانی شدن برای خود همون شخص سائق و مالک داره، قابلیت نقل به دیگری را نداره. خب این مورد نهم به ترتیب مرحوم شیخ در مکاسب این بود. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، بحث در این مورد و مصداق بودنش برای ملک غیر تلق باید در دو مرحله انجام بشه. مرحله اول مقتضای قواعد با قطع نظر از دلالت نصوص خاص بر حکم بیع در مورد، مرحله دوم هم اونی که از روایات استفاده میشه از جهت این که آیا بیع جائز، متعرض حکم بیع آیا روایت شده است که از روایت استفاده بشه بیع این حیوان ممنوع هست یا ممنوع نیست یا متعرض نشده. در قسمت بیان با توجه به اینکه در محل کلام روایت وجود داره، که روایت هم در باب 32 از ابواب ذب دو تا روایت هست که مربوط به همینه که شخص حیوان را مثلا مورد از موارد تعیین هست، در یک روایت که به صراحت در مورد تعیین آمده، روایت دوم هم گفتن فرمودن این هم مربوط به جایی است که تعیین شده باشه. و با توجه به اینکه نص روایت در مقام وجود داره، بحث در دو مرحله باید انجام بشه. در مرحله اول که مقتضای قاعده هست، اگر ما این مورد را در نظر بگیریم با توجه به این خصوصیت که این قربانی که شخص به همراهش آورده که ذبح بکنه یا نحر بکنه، قبلا که ملک او بوده است، الان یه اشعاری در این هر حیوان انجام داده یا تقلیدی انجام داده، علاده چیزی گذاشته گردنش، صرف این که این کار را انجام داده، این که باعث خروج از ملک نمیشه. این مقدار در موارد اشعار و تقلید ثابت هست که حیوان باید ذبح بشه. حیوان علامت گذاشته شده باید مسیر نهایی ذبح و نهره، دیگه نمیتونه این را در جای دیگه استفاده بکنه. این مقدار هست. ولی صرف این که در مورد ملک شخصی، مال مملوک شخصی جهت خاص معین شده است، جهت مصرف خاص معین شده که در اون جهت باید مصرف بشه، صرف این موجب این نمی شود که مال و بله این مملوک شخص که تا حالا شرایط صحت بی را داشت، الان از اون واجدیت شرط خارج بشه. همونطور که در موارد قبلی جایی که شخص قسم بخوره بر اینکه این مال را در جهت خاصی صرف بکنه، یا نذر کرده است یا شرط کرده است که این مال را در جهت خاصی صرف بکنه، در اون موارد توضیح داده شد که صرف تکلیف به صرف این عین مملوکه در جهت خاص، این باعث نمیشه که شرط صحت بی رو از دست بده، چون مال مملوک مالک هست و شرایط صحت ملک هست. اینجا مجرد تکلیفی که در این مورد ثابت شده است، این تکلیف اقتضا ندارد، صرف تکلیف در بین اقتضا ندارد که مورد از موارد تعلق حق غیر باشد، به این معنا که یک اعتبار وضعی مستقل در کنار اعتبار ملکیت در این موارد وجود داشته باشه، که در بعضی از مواردش مثلا حق و رهن و اینا اونجا یک اعتبار وضعی هست. حالا اینکه این اعتبار وضعی مانع هست یا نه حرف دیگه ایه، ولی بالاخره یه اعتبار وضعی در مقابل این اعتبار ملکیت هست. ولی در جایی که مجرد تکلیف باشه، ثابت در بین در حد خود تکلیف باشه، کما هو الحال در شرط، حلف، نذر و از جمله در محل کلام که وجوب و ذبح هست، وجوب و نهر، صرف این باعث نمیشه که مورد از مصادیق ملک غیر تل باشد. پس با قطع نظر دلالت نص ما بخواهیم این مسئله را، حکم این مسئله که هدی تعیین شده لذب آیا قابل فروش هست یا قابل فروش نیست، اینو بخواهیم در نظر بگیریم، جواب اینه که نه، مانعی از فروش نیست، مورد از موارد ملک غیر تل نیست. اما با توجه به اونچه که در روایت اومده، کجا نمیدونم، مجرد تکلیف دیگه، فرض اینکه ملک دیگه، ملک هستی، مجرد تکلیف، تکلیف دیگه، فرض اگه در ثبوت حق شک داریم یا اینکه نه، مفروض اینه که فقط تکلیفه، دلیل فقط تکلیف رو درست کرده، نمیدونیم اصلا حق دی غیر از تکلیف چیزی دیگه اینجا وجود نداره، چون اونی که هست همینی که باید صرف در قربان، یعنی باید کشته بشه این حیوان، ذبح بشه، نهر بشه، یا در مثال حلف این بود که باید بله قسم خورده که این را قربانی بکنه مثلا برای اطعام اینا. نه دیگه مجرد تکلیف مانع نیست. بله اگه یه حقی در مقابل او وجود داشته باشه در مقابل اعتبار ملکیت، حقی اونم برای غیر، حقی برای غیر، با توجه به توضیحی که اول بحث ملک تلق داده شده، ملک غیر تلق جایی است که بله یا قصور در ملکیت وجود داشته باشه یا مانع وجود داشته باشه به خاطر نقص در مقتضی نباشه. مانع این بود که حقی به این مال تعلق بگیرد که استیفای اون حق منوط به مشروط به بقای مال در ملک مالکشه، ولی یه حقی باید تعلق بگیره. ولی اگر مفروض در بین مجرد تکلیف باشه، اینجا مانع از نقل پیدا نشده، ملک مستاق ملک غیر تلق نیست، بلکه همچنان که قبل از این کار مستاق ملک تلق بوده الان هم مستاق ملک تلق باقی میمونه. اما با توجه به نصوصی که روایتی که در بین هست، احرام دیگه، از ما احرام در گفتن که احرام گاهی به تلبیه محقق میشه گاهی به همین اشعار و تقلید، با خود همین شخص در احرام قرار میگیره. احرام که موضوع احکام خاصه ای هست، از اموری باید اجتناب بکنه، برای داخل شدن در مکه باید شخص محرم بشه، اینا از محققات احرام هست. احرام گاهی به تلبیه هست گاهی به اینا. مثل خود احرام انجام دادنش واجب است یا واجب نیست؟ اگه حج واجب باشه واجب، اگه او مستحب باشه اینه، ولی بدون احرام کسی وارد مکه نمیتواند بشود، حتما برای او باید محرم باشه.
زدن یه حیوان میگه الان این واجب تکلیفی است،
همین دیگه میگه واجب باشه، مربوط خود احرام واجبه یا واجب نیست. اگر کسی بخواد نخواهد وارد مکه بشود، او احرام لازم نیست احرام ببنده، مستدی هم نباشد، عمره هم که برایش واجب نیست، مستحب به احرام بستن برای وجوب نداره. ولی در جایی را که میخواهد عمل، در جایی که حج برایش واجب باشه، باید محرم بشه. احرام جزئی از اجزای حجه. این جزئی که از اجزای حج هست، در اینجا گاهی احرام به سوق حج هست، گاهی به تلبیه هست. خب سوق حج یک مصداق، یک عدل از مصادیق چیز دیگه. اگه کسی حج تمتع برش واجب نباشه، حج افراد اولقران برش واجب باشه، اون جزء اولش را میتواند که احرام باشه، میتواند این را در قالب تلبیه انجام بدهند، میتواند این را در قالب اشعار و تقلید انجام بده، عدل واجب تقلید دید. این بله، پس به حسب مقتضای قاعده این مورد از مصادیق ملک غیر تلق نیست و مانع از نقل وجود ندارد. این تعیین از اسباب مانع از نقل مملوک به غیر نیست. اما با استناد به، با توجه به روایاتی که در این بین هست، مقتضای روایات چیه؟ این روایات همونطور که گفته شد در باب 32 از ابواب ضعف اومده. دو تا روایت در اون باب هست. روایت اول صحیحه حلبی هست که محمد بن الحسن به اسنادی عن موسی بن قاسم عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتر البدنه ثم تزل قبل ان یشعرها و یقلدها. شطوری رو میخره ولی قبل از اینکه اشعار و تقلیدی در مورد او انجام بدهد این حیوان گم میشه. فلا یجد حتی یعتی منا فینهر و یجد هدیه. این پیدا نمیکنه حیوان را تا وقتی که میره به منا و یک قربانی دیگه تهیه میکنه. اون قربانی که دوم را وقتی ذبح نهر کرد، تازه اون حیوان اولی که قبلا خریده بود او پیدا میشه و یجد هدیه. این سوال این بود. امام علیه السلام در جواب او فرمود که ان لم یکن قد اشعرها، اگه اون قربانی اول را که خریده بود و گم شده بود، تازه پیدا شده، اگر اشعار و تقلیدی در مورد او انجام نداده بود، فقط خریده بود، همونطور که شما در سوال گفتید که لم یک قبل ان یشعرها و یقلدا، اگه اینجوری باشه، یعنی لم یتعین برای برای نر. اگه اینجور باشه فهیه مالوهو، این مال او هست، انشاء نهرها و انشاء باها، میتواند اون قربانی اول را، اون شطر اول را میتواند بفروشد، میتواند این را نهر بکنه. بله، انشاء نهرها و انشاء با مال خودشه. و انکان قد اشعرها، ولی اگه اون اولی را که گم شده، اون اولی را اشعار کرده بود و بعد از اشعار گم شده، او تعین داره در این که باید نهر بشه. ولو این شطر دوم را که خریده بود، اون شطر دوم را خریده بود، او را نهر کرده، ولی اون اولی مصرف دیگه غیر از نهر نداره، این باید نهر بشه. خود اون تعیین اقتضای مطلب داره. این روایت اول اینه که درش این تفصیل آمده است که بین این که اون بدنه اشعار یا عوض تقلید در او ایجاد شده باشه یا نشده باشه. در روایت بعدی که روایت ابی بصیر هست، حدیث دوی اون باب هست، این مربوط به همین گم شدن قربانی هست، ولی تعبیر اشعار غیر اشعار نیامده است. عبارت سند روایت ابی بصیر اینه که به اسناد یعنی حسین ابن سعید، این مرحوم شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید، ان محمد ابن سنان، ان ابن مسکان، ان ابی بصیر، که به خاطر اشتمالش بر محمد ابن سنان ضعف روایت پیدا، ضعف سند پیدا کرد. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اشترا کبشن فهلک منه، یه گوسفندی را خریده بود، فهلک منه، هلک منه یعنی گم شده، هلک مطلق نیست، تلفه نیست، هلک منه یعنی از او هلاک شده، از او یعنی گم شده دیگه، ضایع از او شده. قال یشتری مکانه آخر، خب اون اولی که گم شده، خب با صرف این که آدم گوسفند رو بخره که وظیفهش در ذبح و اینا انجام نمیشه، باید قربانی بشه، اون رفت یه قربانی دیگه باید بخره. قلت و فینکان اشترا مکانه آخر ثم وجد الاول، اگر مکلف این کار رو کرد که یه قربانی دوم رو خرید، کفش دوم رو خرید، ولی اون اولی پیدا شد، بعد از اینکه دوم رو خرید اولی پیدا شد. قال ان کان جميعا قائمين فلی، اگه هر دو سروا هستن، هر دو سالم و موجود هستن، فلیذب الاول ولیب الاخر، اون اولی که تعیین، اون اولی که ابتداعا به عنوان قربانی خریده بود، اون اولی را ذبح کنه و دومی را بفروشه. و انشاء ذبحه، ولی میتواند دومی را بفروشه، میتواند دومی را ذبح بکنه، میتواند بفروشه. و انکان قد ذبح الاخیر ذبح الاول معه، ولی اگر دومی را که خریده بود قبل از پیدا شدن اولی دومی را ذبح کرده، خب اینجا دومی را اگر ذبح کرده و اولی تازه پیدا شده، و اولی حتما باید ذبح بشه، اون مصرف دیگه ای نداره. از این استفاده میشه که اون اولی تعین در ذبح داره، دومی بله، دومی ممکن است بفروشه، ممکن است او را ذبح بکنه، ولی اولی تعین داره. ولی در این روایت ذکر نشده که بله، و این کان قد ذبح الاخیر ذبح الاول معه، اگه دومی را ذبح کرده ثم اون اول پیدا شده، اول رو باید با دومی ذبح بکنه. خب این بله روایت ابی بصیر. در این روایت، از این روایت به نحو مطلق استفاده میشه که اون خرید گوسفند اولا، همین خرید به عنوان حد کافی است برای اینکه تعین در حد بکنه، چه تقلیدی در مورد او شده باشد یا نه، چون این کفش مورد تقلیده، این گوسفند مورد تقلیده، مورد اشعار نیست، کوهان اینو نداره که مورد اشعار باشه، مورد تقلیده، این چه تقلیدی یا اشعاری در مورد او شده باشه چه نشده باشه، این اطلاق داره. ولی همطور که مرحوم صاحب وسائل در اینجا آورده، مرحوم شیخ طوسی فرمودن این لزوم ذبح اول مربوط به جایی است که تعیین شده باشه اشعار و تقلید در مورد او صد کرده باشه و الا بدون اشعار نه. چرا لمامر؟ به خاطر دلیل اول دیگه، اون صحیحه حلبی تفصیل داره دیگه، صحیحه حلبی، ولی این روایت اطلاق داره، ولی صحیحه حلبی به صورت واضح تفصیل دادن. امام علیه السلام فرمودن اگر اولی را که خرید اشعار و تقلید هم انجام داده بعد گم شده، اینجا اون اولی تعین داره، ولی اگر اشعار تقلید انجام نداده بود، صرف خرید بود به قصد و به غرض ذب، این کافی برای تعین نیست. خب اونی که در روایت اومده اینه، عمده همون روایت حلبی هست که به صراحت تفصیل در این قسمت دادن. این که از روایت استفاده بشود که مورد از موارد عدم جواز بیع هست، آیا از روایت استفاده می شود یا استفاده نمی شه؟ همونطور که مرحوم محقق ایروانی در تعلیق فرموده، مرحوم علامه در مختلف فرموده هر دو روایت حمله بر استحباب می شه، هر دو روایت حمله بر استحباب می شه، ولو بدنه اشعار یا تقلیدی هم شده باشد، ولی صرف این باعث تعین در ذب نمیشه. این فرمایش مرحوم علامه در مختلف. ولی مرحوم ایروانی فرموده نه، ما باشیم این روایت صحیحه حلبی، این دلالتش ظاهره در این که خود اشعار تعین داره، تعین میاره، تعین برای ذب نر میاره. از در فرمود که بله، و این کان قد اشعرها نهرها، باید این را نهر بکنه. خب با فرض این که امر به نهر شده است در همین مورد، وجهی نداره ما رفعیت از ظهور این روایت در وجوب و نهر بکنیم. روایت دلالت بر وجوب و نهر داره، به این روایت باید عکس بکنیم و بله، لا وجه لرفعیت از این روایت. بعد علاوه بر این که روایت اول تعیین می شود به روایت دوم که روایت ابی بصیر باشه، بالاخره اون ولو من حیث سند ضعیفه ولی مؤید روایت اول میشه، وجهی برای رفعیت نیست. پس از این روایت استفاده می شود، وجوب و نر از این روایت استفاده میشه، ولی آیا از این روایت استفاده می شود عدم جواز به عدم صحت به یا نه؟ به حسب تقریب مرحوم محقق همدانی، محقق ایروانی، بله از این روایت استفاده میشه، چون در فقره اول که قد اشعر لم یکن قد اشعرها، امام فرمود که فهیه مالو انشاء نهرها و انشاء باعها، در حیوانی که بدون اشعار و تقلید گم شده باشد، امام فرمود جواز البی هست، جواز النهرم هست، هر دو هست. ولی در قسمت دوم وقتی به خصوصی نهر را ذکر فرموده، مورد را فقط نهر ذکر کرده، مقتضای مقابله بین فقره دوم و فقره اول اینه که در دومی ممنوع از بیعه، بی در غیر اشعار و تقلید جایز هست ولی در اشعار و تقلید لا یجوز له بیعه. پس از این روایت استفاده می شود عدم جواز بیع، و چون در اینجا بله حکمی که در اینجا ذکر شده است عدم جواز بیعه و این نهی از معامله هست، نهی از معامله هم ظاهر در فساد بیعه دیگه، اینکه این را نفروشد، بله نمیتواند این را بفروشد، لا یجوز و بیعها، نهی در اینجا هم ارشاد به فساد است. پس از این روایت استفاده می شود که این ولو مملوک خود مالک هم باقی مونده، مالک قبلی باقی مونده، از ملک او خارج نشده، ولی بیعش جایز نیست، چون از این روایت به قرینه مقابله استفاده می شود نهی از بیع، نهی هم که اقتضای در معامله اقتضای فساد داره، چون ارشاد به فساد. بلکه مرحوم ایروانی فرموده بالاتر از این، از این روایت استفاده میشه با توجه به قرینه مقابله استفاده می شود که این با اشعار و تقلید از ملک او خارج میشه. از ملک او خارج میشه. وقتی از ملک او خارج شد دیگه عدم جواز بی به خاطر عدم ملکیته، نه به خاطر خروجش از تلقیت که محل بحث باشه، به خاطر عدم ملکیته. چون امام علیه السلام در فرموده در جایی که اشعار و تقلید نباشه، فرموده هیه مال او، اگر اشعار و تقلید نشده باشد این مال او هست. بعدش که مقتضای مقابله با فقره بعدی اینه که اگر اشعار و تقلید شده باشه، نه دیگه، از مالیت او خارج شده. روی این حساب فرمودن که بله، ولا یخوا ظهور روایت اولا، یعنی همون صحیحه حلبی، لا یخوا ظهور روایت اولا فی فساد البی فی صورت الاشعار، لا یخوا ظهورش به خاطر اینکه نهی استفاده میشه از این از با مقابله، بل ظهورها فی خروج الهدیه عن ملک الشخص بالاشعار، با اشعار از ملک او خارج میشه. اینو از کجا استفاده کردن؟ بچش هم منشأ استفاده هم همین، منشأ استظهار هم همینه که در فقره اول که لم یکن اشعار ولا تقلید، امام فرمود این مالشه. در مقتضای مقابله اینه که با اشعار و تقلید از ملک او خارج میشه. آیا از این روایت این معنا استفاده میشه یا نه؟ اشکال شده است. مرحوم آقای تبریزی فرمودن به این روایت اصلا در اون قسمت نهی از بی و فساد بی هم نمیتوان استفاده کرد، استدلال کرد. اونچه که در این روایت نهایت چیزی که از این روایت استفاده می شود اینه که تعین دارد این حیوان بعد از اشعار تقلید، حیوانی که اشعار و تقلید درش شده، تعین در ذهب پیدا می کنه. چون در فقره دوم امام این مقدار فرمود و امکان قد اشعرها نهرها، اگر اشعار و تقلیدی انجام شده باشد این باید نهر بشه. اونچه که در این روایت اومده اینه، اما نهی از بی ما از این در این روایت نمیبینیم که نهی از بی کرده باشه تا فرمایش مرحوم ایروانی بله پیاده بشود که نهی از معامله اقتضای فساد داره، ظهور در فساد معامله داره، نهی نشده. نهی از معامله به عنوانهی نشده. بله در فقره اول تجویز البی شده، تجویز بی شده، ولی تجویز بی در کنار تجویز النهر بود، انشاء النهر، تجویز النهر بود. این ولی با توجه به اینکه در فقره اول تجویز بی در کنار تجویز النهر بود، فقره دوم غایت ما یدل علی اینه که این نهر تعین داره، اما اینکه بیعش ممنوع هست، به عنوانهی ممنوع هست یا به عنوانهی ممنوع نیست، ما یه نهی به بی به عنوانهی نداریم در اینجا. بله از باب اینکه تعین در نهر پیدا میکنه، خب لازمش اینه که بی انجام نشه، ولی نهی به خصوص بی که نخورده. تا ما اون استظهار فساد، دلالت بر فساد رو از این بخواهیم استفاده بکنیم. روی این حساب فرموده ممکنه بگیم که اصلا این روایت فقط همین مقدار بیان میکنه که این حیوان تعیین شده برای اشعار شده، تقلید شده، در حد همون حکم تکلیفی هست. حکم تکلیفیش اینه که باید قربانی بشه، ولی اینکه اگر فروخته بشه وضعاً فروشش باطل هست، این نه. مثل نظر، مثل شرط، مثل بله شرط، نظر و قسم، حلف و قسم، اینا مثل اونا میشه دیگه. این استظهار فساد از نهی در جایی است که نهی به معامله به عنوانهی بخوره، ولی اینجا ما لفظی نداریم که در اون لفظ آمده باشد که بی ممنوع هست به عنوانه. در بله در فقره اول تجویز بی شده، تجویز بی به اون بر اساس همون نکته ای است که در کنار تجویز و نهی شده. در حقیقت بیان شده که در اینجا حکم تکلیفی در قسمت اول حکم تکلیفی نیست، در قسمت دوم حکم تکلیفی به نهی کردن هست، بیش از این استفاده نمیشه. اما اینکه مرحوم ایروانی فرمودن فیه مالو انشاء نهرها و انشاء ذبحها، این اصلا ظهور داره در خروج از ملکیت. اصلا این اشعار و تقلید موجب خروج از ملکیت می شود. این را این فرمایش مرحوم ایروانی اشکال و مناقشه در این قسمت اینه که بله در روایت فرموده است هی مالهو، ولی در این هی مالهو که در اینجا هست مقصود اینه که این مال مالی است که مثل حالت قبل هست، قبل از همون حالت اولی خودش را نگه داشته، تغییری در او پیدا نشده. در جایی که آدم مالی را به قصد قربانی می‌خرد، قبل از اینکه اشعار و تقلیدی در او انجام بدهد، این مملوک او هست و هیچ بله موجب صرف خاصی در او وجود نداره. ولی اگر همین مال را درش اشعار و تقلید انجام بشه، این چون موجب و صرف هست، این موجب و صرف درش محقق شده، تعیین کننده صرف درش معین موجود شده، باید در همون جهت صرف بشه دیگه. اونجا که از بله قبل این روی حساب این تعبیر فهی مالهو، یعنی مال در حقیقت مال آزادی او، مالی که هیچ علامت و هیچ علامت معین برای صرف خاصی در او انجام نشده. ولی در جایی رو که اشعار و تقلید بشه نه دیگه، چون علامت درش آمده باید نهر بشه. در فقره دوم فرمودن این اگر اشعار و تقلید شده باشد، این تعین در نهر پیدا میکنه. با توجه به اینکه در فقره دوم فقط این حیثیت تعین در نه بیان شده اما خروج از ملکیت بیان نشده، معلوم میشه که در فقره اول که فرموده هی مالهو، یعنی مال آزاد، مال آزاد که موجب و تعین درش پیدا نشده. نه اینکه مال فقط در فقره اول مملوک شخص باشه و در فقره دوم از ملک شخص خارج شده باشه. پس اینم با استفاده از روایات هم، با استناد به روایات هم دلیل بر منع در فساد بیع این حیوانی که اشعار و تقلید شده، دلیل بر او وجود نداره. مورد
انشاء نهره ها و انشاء باعه ها اینو تفریع کرده برای اینکه فهیم ماله، یعنی
بله که مال آزاد دیگه، یعنی چون در مقابل فقره دوم فرموده باید حتما نهر بشه، یعنی جهت صرف خاصی نداره، مال او هست، هیچ معینی هم معین صرفی هم پیدا نشده، پس این آزاده هر کاری که میخواد با این مالش انجام بده.
چون مالشه اگر خواست
فهیه مال نه دیگه، فهیه یعنی این چون ان لم یکن اشعاره، اگر ان لم یکن اشعار و تقلید نکرده باشد، این مالش هست همون جوری که خودتون تعبیر کردید، یعنی مال آزادش هست، روی مصرف معین صرف هم وجود نداره، هر جوری که خواست میتونه مصرف کنه، تصرف کنه، به ای نحوه میتونه تصرف کنه.
از ادامه جمله
رو قید نگفتم بر سر، در حالی که بالعکس اون که در مورد مناسب مورد استدلال هست برای مقام، همون ذیل دیگه. در ذیل اون مقداری که بیان شده همون جهت صرفه، که چون معین صرف ایجاد شده بود در این بدنه، باید در همون جهت صرف بشه. اونی که ولی اگر با توجه به این اونی که مورد بحثه، این قسمت ذیل مناسبه با مورد بحثه، شاهد بر مورد بحثه، اون سر که لم یکن اشعر و لم یکن، اونجا با توجه به این که در ذیل که مربوط به مورد بحث است، اونجا حضرت فرمود این در همون جهت باید صرف بشه. معلوم میشه اون چرا که قبل در قبل فرمودن در فقره اول، اون مقداری که روایت در فقره اول دلالت میکنه در همین حده که این مال مملوک او هست که لم یتحقق فیه جهت صرف خاصی، یعنی مال آزاد. این مورد نهم. مورد دهم، بله، فهیه ماله انشاء.
بعد متفرع بر این اینه، انشاء نهر
ماله. اگه گفتیم که با توجه به فقره دو ماله یعنی مال آزاد، چون وقتی مال آزاد باشه معلومه دیگه، متفرع میشه بر او جواز تصرف فی ای وجهن دیگه، این مترتب بر اونه، ولی مترتب بر مال آزاد بودنه، نه بر اصل مملوک بودن. مورد نهم، مورد دهم از مواردی که ذکر شده در به حسب ترتیب مرحوم شیخ در مکاسه، مورد دهم اشتراط و ادخال عقد فی عقد لازم است، که این بحث شرط، شرط در ضمن عقد لازم، حکم این در بحث از مورد پنجم که تعلق نزد بود، در همون ذیل مورد پنجم که مسئله نزد بود، هم بحث شرط، تعلق شرط، هم بحث تعلق حلف، اینا اونجا مطرح شده بود دیگه بحث جدیدی باقی نمونده از اون بحثی. مورد یازدهم از مواردی که به ترتیب مرحوم شیخ در مکاسه، مورد یازدهم از مصادیق ملک غیر تر، بله، این است که در مکاتبه، در عقدی که مولا با او قرارداد مکاتبه بسته است، یا مکاتبه مشروطه یا مکاتبه مطلقه، ولی در جایی که در مکاتبه مطلقه نسبت به اون مقداری که هنوز از عبد مکاتب هنوز آزاد نشده، نسبت به اون قسمتی که آزاد شده که اصلا مولا مالک نیست، نسبت به اون قسمتی که هنوز آزاد نشده و باقی بر ملک مولا هست، فرمودن مورد از موارد ملک غیر تل میشه. ملک مولا هست ولی ملک غیر تل. توضیح مکاتبه مشروط و مطلق هم قبلا بیان شده بود که کتابت مطلق به اینی که مولا به عبدش بگه که کاتب تو که علا عوض کذا فی مدت کذا، در ظرف مثلا دو سال این مقدار اگه پول به من بدهی آزاد میشی. خب ده اینجا اگر ازا عدیت مثلا این مقدار را، این پولی که برای تعیین کردم، فانته حرون، این قرارداد مکاتبه است. مکاتبه مطلق اقتضا میکنه که به هر مقداری که عبد پول تهیه کرده به همون مقدار تحویل مولا داده آزاد بشه، نصفش را، نصف این پول معین شده را بدهد، نصف عبد آزاد میشه. مکاتبه مشروط اینه که همین قرارداد هست ولی بعد یه شرطی بهش اضافه میکنه که فئن عجزت عن الادا فانت ردن فی العتق، اگر نتونستی همه این مال را ادا بکنی تو همچنان مملوک هستی. در مکاتبه مشروطه این در حقیقت عتق و حریت، انعتاق و حریت متوقف بر اداء تمام المال هست، نه به نسبه، برخلاف مکاتبه مطلقه. در مکاتبه مشروطه تا وقتی که تمام اون مال الکتابه را ادا نکند، ملک شخص، ملک مولا باقی هست، وقتی که ادا کرد اون وقت میشه آزاد. خب حالا مورد برای ملک غیر تلق، ملک غیر تلق مورد یازدهم، مکاتبه مشروطه هست که در مکاتبه مشروطه مادام لم یعد تمام مال را، این مملوک مولا هست، ولی در عین اینکه مملوک مولا هست نمیتواند مولا او را بفروشد به خاطر تعلق حق خود عبد که حق المکاتبه، حق الکتابه باشه. در مکاتبه مطلقه هم نسبت به مقداری که آزاد پول نداده که مملوک مولا هست، نسبت به مقداری که پول داده که نصف او را، نصف مال الکتاب را اگه داده که از ملک مولا خارج شد، معلوم که مولا اونا نمیتونه بفروشه، لعدم ملکیه نمیتواند بفروشد، ولی اون مقداری که هنوز ادا نکرده مولا نمیتواند او را بفروشد، علی رغم مالک بودن اون نس نمیتواند او را بفروشد، به خاطر اینکه ملک غیر تلقه، ملک متعلق حق غیره. اینو مرحوم معلم توستری در مقابض با عنوان سبب عاشر ذکر فرموده، این سبب عاشر از اسباب ملک غیر تل و مانع از نقل مکاتبه مشروطه و مطلقه هست، در البته مشروطه کلا مطلقه فی غیر ما تحرر منه بالعدا، به خاطر اینکه فانها تمنع المولا من التصرف فیه و اخراجه عن الملك قبل العدا، این خود حق الکتاب مانع از تصرف مولا میشه، و ان کان حین اذن مملوکن به رقیت لهو کلن او بعضن، ولو همچنان مملوک مولا هست ولی مولا حق نقل او را ندارد. خب این مصداق برای ملک غیر تلقه در خود مقابض آمده است که ما این را بخواهیم مصداق برای ملک غیر تلق بدانیم مبتنی بر التزام به دو امر هست. امر اول اینه که به واسطه قرارداد کتابت کلن از ملک مولا خارج نشده باشه، و الا اگه کلن از ملک مولا خارج شده باشد خب معلومه که اینجا دیگه مورد مصداق ملک غیر تلق نمیشه، مصداق غیر الملک میشه، از محل بعض خارج میشه. این امر اول. و امر دوم اینه که باید قائل به این بشیم که این عقد کتابت، قرارداد لازم هست، قرارداد جائز نیست، و الا اگه قرارداد جائز باشه مولا وقتی که مالک هست میتواند قرارداد کتابه را فسخ بکنه. خب همین که متصدی للبی میشود، خود همین تصدی للبی مستلزم فسخ اون قرارداد مکاتبه است. این فرموده با التزام به این دو مطلب ما میتوانیم این مورد را از مصادیق ملک غیر تلق بدانیم. حالا اگه این دوتا خصوصیت وجود داشته باشه، آیا از مصادیق ملک غیر تلق هست یا نه، مصداق بودنش متوقف بر این هست که در اینجا یک حق عقلایی، یک حق اعتبار وضعی در کنار اعتبار ملکیت که مال مالک هست، مالک نصفش رو مالک است ولی در این حال نمیتواند بفروشد، یا تمامش رو مالکه، در کنار او یک حق به عنوان اعتبار وضعی آیا در اینجا وجود داره یا وجود نداره، بعید نیست که در امثال این موارد گفته بشه که این حق عقلایی وجود داره، یعنی خود این عقد کتابت موجب این میشه که در نظر عقلا بگن در فرضی که عقد لازم باشه، با همون خصوصیتی که گفته شده دید، با همون دو خصوصیتی که گفته شده، اگر عقد لازمی باشه این حق را به عنوان یک حق برای عبد مکاتب در اینجا قرار داده شده که بله که حق آزادی داشته باشه که با ادای مال الکتابه خودش را آزاد بکنه، یه حق به معنای اعتبار وضعی در اینجا محقق شده. این مورد 11 هم که با التزام، بله
حتی دیگه مانع از بیع،
نه دیگه این دیگه در این مواردی که حق آزادی داره، آزادی از نایه مولا دیگه، قرارداد با هم مکاتب دیگه، این از مواردی است که استیفای این حق منود به بقای در ملک مالک قبلی است. این مورد 11 هم. مورد 12 هم موارد تدبیر معلق بر موت غیر مولا هست. تدبیر متعارف که موت مولا باشد، در این موارد این مانع از نقل نیست به خاطر اینکه تدبیر از اقسام مثل وصیت دیگه، چجور در وصیت حق رجوع هست تا وقتی که تا قبل از موت میتواند رجوع بکنه، تدبیر مثل همینه، قابل رجوع هست. ولی در جایی که تدبیر متوقف به موت غیر مولایش باشه، جایی را که مثلا عبد عمه ای را تزویج کرده است به عبدش، بعد گفته که اگه این عبد بمیره تو آزاد هستی، یا به شخص حری تزویج کرده گفته اگه این شخص حر که مخدومت هست یا به عنوان خادم برای او قرار داده، گفته اگه تا وقتی اون زنده هست که تو نیست، ولی اگه او بمیره شما آزاد میشی. و در این موارد گفتن این از مصادیق ملک غیر تلق است، چون در تدبیر تا بله در تدبیر تا وقتی که بله در جایی که مولا بمیرد، مصداق برای ملک تلق گفتن جایی است که مولا بمیرد، ولی بله مولا بمیرد ولی اون من علق علیه ات حریت اون هنوز نمرده، اینجا این مال این عمه به ملک ورثه منتقل می شود، ولی مملوک ورثه هست با تعلق حق آزادی که برای عبده. این می شود از مصادیق ملک غیر تلق. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.